های تجارت بین دو کشور و کاهش این تنش ها بود و این انتظار می رفت که خوب دولت طرف دولت پاکستان یک موضع منعطف‌تر و نرمتر دیده بشود، ولی بعض هم ما می‌بینیم که این مسئله به این راحتی حل نخواهد شد، به ویژه این که الان حکومتی که در پاکستان به قدرت رسیده است، هم حکومت هم ریاست جمهوری و هم قدرت‌های پشت پرده تقریبا در یک پیج هستند، یعنی همه همسو و هماهنگ هستند و من فکر میکنم که این خواسته ها از دولت افغانستان و طالبان بیشتر خواهد شد که جلوی تی تی پی را بگیرد و نگذارد که نیروهای آنها بیان پاکستان و خرابکاری انجام میدهند. این در حالی است که خب دولت افغانستان همیشه این ادعا را رد کرده و گفته که به هیچ کس اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگه استفاده کنند.
جناب آقای دورانی، آقای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در حال حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان رد میکنه که ما چندی پیش شاهد میانجیگری حکومت طالبان در مذاکرات پاکستان و اعضای تی تی پی بودیم. خب این یعنی که ممکنه که برخی از اعضای طالبان پاکستانی در افغانستان حضور داشته باشند. نظر شما چی است؟
بله، این یک واقعیت است که خب طالبان که الان در افغانستان حاکم هستند، در گذشته در خود پاکستان حضور داشتند و قدرت هایی که در پاکستان هستند، استبلیشمنت و ارتش از آنها حمایت می کردن و با حمایت آنها و طالبان پاکستانی اینها به قدرت رسیدن و این واقعیت نمیشه فراموش کرد. خب طالبان پاکستان هم در بین آنها حضور دارن و در کنار طالبان پاکستان هستن و حملات اخیر هم این مسئله را خوب ثابت کرده است و خود این میانجیگیری، حرفای میانجیگیری و رفتن مولانا فضل الرحمن به افغانستان برای میانجیگیری، همه اینها شاهد بر این است که در خاک افغانستان نیروهای تی تی پی تحریک طالبان حضور دارند و به همین خاطر پاکستان هر از گاهی از آنها میخواد که طالبان میخواد که جلوی آنها را بگیرد. بنابراین به نظر من این حضور وجود دارد ولی فکر نکنم به آن شدتی باشه که آقای آصف دورانی گفته است، یا این که از طرف خود طالبان، یعنی خود طالبان افغانستان قابل کنترل نباشند. بنابراین فکر میکنم اگر طالبان میخوان وجهه خود را در آینده در ساحه بین المللی بهتر کنند و جهانیان بتوانند با آنها روابط خود را ادامه بدهند، چنانچه در همین اواخر خوب دفتر یوناما هم برای یک سال تمدید شد در افغانستان، آنها وظیفه دارند که جلوی هر گونه تحرکاتی که علیه کشورهای همسایه انجام می شود جلوی آنها را بگیرند و افرادی که در داخل افغانستان حضور دارند و به کشورهای دیگر می روند برای حمله جلوی آنها را بگیرند.
آقای دورانی، به نظر شما میشه رقم گفت که طالبان افغانستان از تی تی پی به عنوان یک برگ برنده در برابر پاکستان استفاده میکنه؟
و ببینید، هم خود طالبان و هم پاکستان یک سری فاکتورهایی در دست دارن که همیشه علیه یک دیگر از آنها استفاده کردن. مثلا خود پاکستان از فاکتور اخراج مهاجرین همیشه برای زیر فشار قرار دادن دولت افغانستان، دولت های افغانستان حتی، و خود طالبان استفاده می کنند. در مقابل خوب طالبان افغانستان هم یک سری فاکتورهایی را دارند که از آنها نه تنها علیه همسایان بلکه علیه جهانیان هم استفاده می کنند. از جمله همین نیروهای تحریک طالبان پاکستان که در داخل افغانستان حضور دارند، یا سایر مسائل از جمله حقوق زنان یا حقوق بشر. خب میشه گفت، یعنی به نظر من این حرف منطقی تره که بگیم خود طالبان هم از این افراد علیه پاکستان و علیه کشورهای دیگر در مواقع مختلف هم استفاده کردن و هم میکنن.
خب با توجه به انتخاباتی که اخیراً در پاکستان برگزار شد و هم صدر اعظم یا نخست وزیر و هم رئیس جمهور انتخاب شدن و روابط پرتنشی که قبلا ما داشتیم بین افغانستان و پاکستان، با آمدن این چهره ها به نظر شما در آینده این روابط چگونه رقم خواهد خورد؟
به نظر من یک تغییر و تحول خاصی در این روابط ایجاد نخواهد شد. چون خود انتخابات پاکستان هم بحرانی بوده و دولتی هم که به وجود آمده است یک دولت شکننده و خب یه دولت بحرانی و دولتی است که احزاب داخل از جمله تحریک انصاف هم بر آنها اعتراض دارند و داخل پاکستان با یک سری جنجال های مواجه است. در این صورت من فکر نمی کنم که دولت شهباز شریف بتواند یک راهکرد و رویکرد مثبت و سازنده بتواند در مقابل افغانستان بگیرد و سیاست همان سیاست پشت پرده خواهد بود. و دیگر این که قدرت هایی که در پشت پرده هستند در پاکستان آنها هم برای این که خب یه سری سیاست هایی آنها داشتند که مهره های مورد نظر خود را به قدرت رساندند و خود انتخابات پاکستان شفاف نبوده و همه اعتراض دارند که این دولتی که به وجود اومده خب یک دولتی مورد قبول همه نیست. بنابراین من فکر میکنم که در آینده هم در پاکستان بحران قانونی و هم اقتصادی و هم خارجی ادامه خواهد داشت و فکر نمیکنم به این زودی شاهد یک حرکت مثبت و یک سیاست سازنده از طرف پاکستان در برابر افغانستان باشیم، هم در رابطه با مهاجرین هم در رابطه با سایر مسائل.
این سیاست هایی که پاکستان در قبال افغانستان داره پیامت هایی هم داره که مقامات طالبا اشاره به این موضوع هم کردن که اقدامات و سیاست های پاکستان در قبال افغانستان ممکنه برای خود پاکستان هم هزینه های داشته باشه. پاکستان حاضر هست که همچنان این هزینه ها را پرداخت بکنه؟
قدرت هایی که در پاکستان هستن خوب همیشه بعضی از مسائل را یعنی ادامه دادن و هزینه شان هم پرداخت کردن و به نظر من اشاره طالبان خوب به طرف مسئله خط دیورند یا مسائل اقتصادی پاکستان یا مسائل امنیتی پاکستان هست و به نظر من این هر درست است و این یک واقعیت است که اگر هر دو کشور در سیاست خود به یک تعادل نرسن و به یک اصطلاح اینا با هم جور نشن و جوش نخورن، نه تنها برای افغانستان بلکه برای پاکستان هم این عواقب را شاهد خواهیم بود. پاکستان مثلا همین الان از نظر مسائل اقتصادی با بحران مواجه است و خب تورم و گرانی در پاکستان خیلی زیاد است و پاکستان مشکلات حاد اقتصادی دارد از جمله انرژی و خوب اگر پاکستان با دولت طالبان کنار نیاید اون برنامه های اقتصادی که آقای شهباز شریف در ساحه سیاست خارجی اعلان کرده که میخواد یه سیاست موفق خارجی صادرات و واردات را داشته باشد و یک پلان هم برای این کار دارند، به نظر من حداقل در ساحه افغانستان و آسیای مرکزی این سیاست را نخواهد توانست که اجرا کند. همچنین از نظر امنیتی هم شاید در آینده حملات امنیتی علیه نیروهای پاکستان و ارتش و پلیس پاکستان این هم شاهد خواهیم بود. همچنین سایر مسائل مثلا تبلیغات در رابطه با مسئله خط دیورند در رسانه ها و همچنین سوشل میدیا و همه اینا عواقبی است که می توانیم به آن اشاره کنیم که در آینده خوب پاکستان می تواند با آن مواجه باشد.
شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان سرویس خبری رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار. تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمند که با ما همراه هستید. همکارانمان در برنامه انعکاس آماده هستند که این برنامه را به مدت 30 دقیقه تقدیمتان کنند.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان، و در گذشته الفت آهنگ هنرمند برجسته موسیقی افغانستان. ارتش پاکستان بامداد امروز مناطق از ولایت‌های پکتیکا، پکتیا و خوست را هدف حملات گسترده راکتی قرار داده. این حملات حوالی ساعت 3 بامداد روی داده. بنابر اعلام منابع خبری، هدف از این حملات هوایی پایگاه‌های گروه تحریک طالبان پاکستان بوده. حملات پاکستان در شرایطی صورت گرفته که ارتش پاکستان روز شنبه اعلام کرد که دست کم 7 عضو نیروهای امنیتی این کشور در حملات انتحاری در وزیرستان شمالی و 2 افسر پاکستانی هم در درگیری با اعضای تی تی پی کشته شدند. سخنگوی طالبان حملات هوایی امروز پاکستان به ولایت‌های جنوب شرق افغانستان را تجاوز خوانده و تاکید کرده که امارت طالبان که تجربه آزادی و مبارزه طولانی در برابر ابرقدرت‌ها را دارد و هیچ کسی اجازه تجاوز به خاک خودشان نمی‌دهد. ذبیح‌الله مجاهد با رد برخی خبرها درباره این که هدف این حملات عبدالله شاه از فرماندهان طالبان پاکستانی بوده گفته که این فرد در آن سوی خط دیورن زندگی می‌کند. به گفته این مقام طالبان، در نتیجه حملات هواپیماهای پاکستانی در ولایت‌های پکتیکا و خوست 8 تن از جمله 5 زن و 3 کودک کشته شدند و یک خانه ویران شده. در همین حال نیروهای سرحدی حکومت طالبان در پاسخ به حمله ارتش پاکستان و داخل خاک افغانستان مراکز نظامی کشور را در امتداد خط فرضی دیورن هدف قرار دادند. سخنگوی وزارت دفاع طالبان امروز با نشر تصویری از ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه با لباس نظامی در صفحه ایکس خود نوشته، نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان آماده پاسخ به هر گونه اقدامات تجاوزکارانه هستند و در هر حالت از تمامیت ارضی کشور دفاع خواهند کرد. این حملات در حالی صورت گرفته که دیروز آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان مدعی شد که 5 تا 6 هزار عضو تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان زیر سلطه طالبان حضور دارند. و افزود که اسلام آباد در گذشته چندین بار از طالبان خواستار خلع سلاح تی تی پی و تسلیم دهی رهبران این گروه به دولت پاکستان شده. در خصوص آخرین تحولات و تنش‌های با وجود آمده میان پاکستان و حکومت طالبان، همکارم حسین زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه، و نخست از وی خواست تا ارزیابی خودش از تنش‌های با وجود آمده میان پاکستان و حکومت طالبان بیان کنه.
پاکستانی ها مدعی هم که اون تحریک طالبان پاکستان در همین مناطق خوست و مناطق مرزی با اون مناطق قبایلی پاکستان به صلاح قبایل آزاد مستقرن. این در حالیه که طالبان مدعیان که اینا در خاک افغانستان نیستن، بلکه در داخل اون مناطق قبایلی مثل وزیرستان و اون مناطق به صلاح تحت کنترل خود پاکستان که 7 منطقه قبیله‌ای هست. این اختلاف در واقع برمیگرده به این موضوع که به هر حال تحریک طالبان پاکستان در زمانی که طالبان علیه امریکا و دولت قبلی اشرف غنی و حامد کرزی اینا می جنگیدن، تحریک طالبان پاکستان رو خود ارتش پاکستان در واقع اون بخش ISI سازماندهی کرد و اینا رو در کنار طالبان قرار داد که علیه امریکایی‌ها و دولت قبلی افغانستان به جنگن. اینا در اون زمان متحد طالبان شدن و الان پاکستان مدعی یک طالبان همچنان اون اتحادشون رو با تحریک طالبان پاکستان حفظ کردن. البته طالبان افغانستان این رد میکنن، ولی یه واقعیتی وجود داره و اون اینه که هم به لحاظ ایدولوژیک طالبان، تحریک طالبان پاکستان با طالبان افغانستان هم خانی دارم و هم عمدتاً هر دو از قوم پشتون هم که اون تعلقات قومی هم درشون بی تاثیر نیست. بنابراین این اختلاف به این سادگی قابل حل نیست، به خصوص که اون انتظار اصلی که پاکستانیا داشتن از حمایتی که از طالبان میکردن در گذشته این بود که طالبان وقتی به قدرت برسن خط دیوراند رو به عنوان مرز مشترک و مرز بین المللی بشناسن، در حالی که طالبان این آمادگی رو ندارن. طالبان همچنان روی اون ادعای قبلی که رژیم‌های مختلف در افغانستان داشتن و مدعیان که خط دیوراند که در زمان استعمار بریتانیا بر شبه قاره هند و امیر عبدالرحمن خان پادشاه وقت افغانستان امضا شده، اولا مدت 100 سال بوده که دیگه 100 سالش تمام شده، باید حداقل 3 تا منطقه رو پاکستان برگردونه به افغانستان. یکی منطقه خیبر پختونخوا هست، یکی اون 7 منطقه خدلیه، یکی هم ایالت بلوچستانه که به تنهایی 44% خاک پاکستان رو تشکیل میده. به هر حال این ادعای سرزمینی که افغانا دارن هیچ ارتباطی هم به رژیم طالبان نداره و از گذشته بوده، در آینده هم این خواهد بود. بنابراین پاکستانی ها به رغم سرمایه‌گذاری که رو طالبان کردن، چون انتظاراتشون برآورده نشده، به اضافه این که انتظاراتشون در اثبات و خط دیوران به صلاح عملی نشده، از طرف دیگه تحریک طالبان خودش هم تاریخ طالبان پاکستان خودش یک مشکل امنیتی برای پاکستان بگذارده. به اضافه این که نشانه هایی ظاهرا وجود داره از دید پاکستانیا که طالبان یواشاش دارن نزدیک میشن به هندوستان، رقیب پاکستان، که این هم برایشون بسیار خطرناکه، برای این که اگر این اتفاق بیفته مثل گذشته، پاکستانی حس میکنه که از دو طرف در محاصره هند خواهند بود. و این هم مسائل اصلی هست که به نظر میرسه که ارتش پاکستان به این نتیجه رسیده که یک فشار نظامی قوی علیه طالبان وارد بکنه تا بتونه به اون اهدافی که داره، اگر به طور کامل دست پیدا نکنه، حداقل به یک سطحی از تلاشش دست پیدا کنه.
حملات امروز ارتش پاکستان به مناطقی از افغانستان میشه به سیاست دولت جدید پاکستان هم ارتباط داد؟
ببینید، سیاست پاکستان دولت حزبی تعیین نمیکنه. واقعیتش این ارتشه که تصمیم میگیره. برعکس، من فکر میکنم که شهباز شریف تمایل داره که یه مقداری مناسباتشو هم با هند اصلاح بکنه، با توجه به اینکه دیگه تقریبا پاکستانی ها یواش یواش از اون مسئله کشمیر ناامید میشن، برای اینکه هندوستان کاملا معادلات رو در کشمیر به هم زده، و از این طرف افغانستان هم نمیخوان که دچار تنش باشن، با توجه به وضعیت اقتصادی بدی که پاکستان گیر کرده، وضعیت امنیتی. ولی ارتش پاکستانه که تصمیم نهایی رو میگیره در ارتباط با هندوستان و افغانستان، و به نظر میاد که این ارتشه که تصمیم گرفته، با توجه به این که اون حرکت تحریک طالبان پاکستان واقعیتش اینه که عملیات خیلی خطرناکی رو علیه ارتش داره انجام میده، و همین بمبگذاری ها و عملیات انتحاری اینا ارتش و اون ابهت ارتش پاکستان رو در واقع شکسته. بعد یک خطر دیگه، ارتش هم حس میکنه که تحریک طالبان ممکنه در آینده به رغم ایدئولوژی متفاوت با اون جنبش های آزادی بخش بلوچستان وارد تعامل بشه، و اون موقع مشکلات امنیتی در سر تا سر منطقه از بلوچستان بگیر تا مناطق قبایلی تا خیبر پختونخوا، این احتمال وجود داره که ارتش پاکستان رو تحت فشار نظامی بگذارن. از این زاویه هست به نظر من که پاکستانیا قبل از اینکه همچی اتفاق بیفته، فشار اصلی نظامی رو طالبان بیارن که طالبان رو به صلاح بازشون رو تعدیل بکنن، ولی در غیر این صورت به نظرم ارتش پاکستان نمیتونه به همین وضعیت ادامه بده.
آصف دورانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، همین تازگی مدعی شده که بیش از 5,000 تا 6,000 عضو تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان و زیر سلطه و حمایت طالبان قرار دارند، موضوعی که طالبان همواره را تکذیب میکنن. به نظر شما حمایت حکومت طالبان از TTP تا چه میزان میتونه واقعیت داشته باشه؟ و اون چیزی که پاکستان میگه، میشه گفت که واقعا طالبان دارن از TTP حمایت میکنن؟
به نظر میاد که خب یه سطحی از حمایت وجود داره، ولی اگر این سطح از حمایت نبود علل قاعده نمیتونستن رفت آمد راحت و در یک شکل منظمی بین مناطق قبایلی و مناطق هممرز با افغانستان و پاکستان این رفت آمد از صورت بگیره. یه سطحی از حمایت ممکنه حتی اگر سیاست رسمی دولت طالبانی نباشه، ولی قبایلی که با هم همبسته هم، یعنی از نظر طایفه‌ای یک طایفه هم، مثلا فرض کن اگر یه بخشی از وزیری ها توی مناطق قبایلی هم، بخش دیگری تو افغانستان هم، بنابراین نمیشه گفت که هیچ نوع حمایتی اینا نمیتونن دریافت کنن. اما این که دولت طالبان تا چه اندازه یا به صلاح اون دولت موقتی که تشکیل دادن تا چه اندازه حمایت میکنه، واقعیتش اینه که اطلاعات زد و نقیزه و نمیشه اعتماد کرد. ولی در این که اینا رفت آمد آزاد دارن تا حدی و در این که قبایل مرتبط با همن و اصلا مرز تو ذهنیت قبایل پشتون وجود نداره واقعیتش، یعنی به راحتی میرن اون ور بیان این ور، بعضی قبایل هم ایلاق اشلاق میکنن، یعنی اینطوری نیست که اصلا تابعیت پاکستان داشته باشن یا تابعیت افغانستان باشن، کوچه های هستن که در فصل مناسب میان به طرف خاک افغانستان، در فصل مناسب دیگه میرن به طرف اون مناطق قبایلی و اون مناطقی تحت کنترل پاکستان هست بر اساس اون خط دیوران. بنابراین به نظر من میاد که سطحی از حمایت وجود داره، ولی اینکه این حمایت رو صرفا دولت یا امارت طالبان بکنه جای بحث داره، برای اینکه قبایل خودشون یه ارتباطاتی با هم دارن و طالبان پاکستان و طالبان افغانستان از این زاویه به نظرم میاد که شاید میتونن همکاری های داشته باشن.
گفتگوی بوده از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل سیاسی. در ارتباط با تنش‌های بین پاکستان و طالبان را عرض بکنم که بعد از عملیات هوایی ارتش پاکستان بر موازی در ولایت پکتیکا و خست، جان اچکزی وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که یادتان باشه که یک جان پاکستانی برای ما از کل افغانستان ارزشمندتر است. و افزوده که با هر حمله به خاک پاکستان، حکومت اسلام آباد ضربه محکم و عمیقی به افغانستان خواهد زد. وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان در موضع تند قبلی خودش هم پیشنهاد کرده بود که امریکا برای هدف قرار دادن پناهگاه‌های شبه نظامیان در افغانستان، پایگاه‌های پهپادی در خاک پاکستان ایجاد بکنه. پیش از این هم در اوایل ماه دلو جنرال آسم منیر رئیس ستاد اردو پاکستان در اظهاراتی تند علیه افغانستان گفته بود که مسئولیت و امنیت یک شهروند پاکستان از تمام افغانستان مهمتر است. این سخنان منیر با واکنش تند مسئولین حکومت طالبان و شخصیت‌های سیاسی افغانستان مواجه شد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها،
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. ساعت 7:14 هست، همچنان با شما همراه هستیم با ادامه برنامه امروز انعکاس. الفت آهنگ، خواننده مشهور و استاد موسیقی افغانستانی، در 69 سالگی و در غربت کانادا چشم از جهان فرو بست. قیس الفت پسر الفت آهنگ گفته که پدر شب گذشته 27 اهود در کانادا پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشت. استاد الفت آهنگ که متولد کابل بود از سالها قبل به کانادا مهاجرت کرد. او موسیقی را از استاد سراهنگ آموخت و پس از آن در هند با مدت 12 سال به فراگیری موسیقی پرداخت. زنده یاد الفت آهنگ که به زبان‌های پشتو و فارسی آواز می‌خواند در چندین دهه فعالیت هنری بیش از 600 اثر موسیقی از خودش به جا گذاشته. حکومت پیشین افغانستان در سال 1398 با پاس فعالیت‌های هنری الفت آهنگ به او نشان میر مسجدی خان اهدا کرد. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوی انجام داده با محمد آصف حبیبی از هنرمندان موسیقی افغانستان در ارتباط با مرحوم الفت آهنگ.
با درود و سلام خدمت شما جناب آقای حسین زاده بزرگوار و شنونده های عزیز شما، امیدوارم خوب و خوش باشین. متاسفانه داد محمد و الفت یکی از پیشکسوتان موسیقی افغانستان دار فانی را ودا گفتن. استاد یکی از بزرگترین چهره های کلاسیک موسیقی افغانستان بودن و یک زایه هنری که برای همگی تسلیت عرض می کنم.
در رابطه با کارنامه هنریشان اگر توضیحات بفرمایید که چی فعالیت های داشتن، چه آثاری منتشر شده و چه آثاری به ثبت رسیده در حال حاضر از ایشان؟
استاد الفت یکی از دو خانواده مشهور موسیقی افغانستان که چهچه فتحی که پدر استاد الفت آهنگ بود و چهچه محمود که پدر استاد هاشم، اینا از طبل نوازهای مشهور افغانستان هر استاد فتحی و استاد چهچه محمود بوده. استاد الفت آهنگ هم یک از فرزندان چهچه فتحیه که مدت زیاد تقریبا 16-17 سال به هندوستان موسیقی کلاسیک فرا گرفت و همچنین نزد استاد سراهنگ و در ریشم از یک خانواده اصیل موسیقی، یعنی از کوچه خرابات بودن و تقریبا طوری که من زندگی نامه اینا مطالعه کردم بیشتر از 600 پارچه اینا در آرشیف تلویزیون ملی افغانستان دارن صوتی و تصویری و ده ها شاگرد تربیه کردن، از جمله قیسشان الفت که فرزند ارشد من و امروز یکی از ستاره های موسیقی افغانستان.
در رابطه با سبک هنری استاد داد محمد الفت اگه بفرمایین،
در اصل موسیقی که تعریف میکردن موسیقی کلاسیک بود و در پلو از یک از غزلخوان های معروف هم بودن و آهنگ های قوالی هم و آهنگ های پولکروب از اینا شنیده شده، بیشتر اما سب پر رویش اینا موسیقی کلاسیک بود.
این سالهای آخر عمر ایشان رو هم اطلاع دارین که در کانادا مشغول چه فعالیت هایی بود ایشان؟
متاسفانه از چند سال به ایسو مریض بودن و سکته کرده بودن، فعالیت چندانی نداشتن در عرصه موسیقی، بیشتر اگه حوصله عظیمی بود که برای شاگردها تدریس میکردن، در غیر صورت فعالیت هنری نداشتن، چون موسیقی یک انرژی به کار داره و یک حوصله به کار داره.
جناب آقای حبیبی، اما گونه که شما هم اشاره کردین، خب از استاد داد محمد الفت بیش از 600 اثر موسیقی، یعنی 600 آهنگ از ایشان به جا مونده و میحال در آرشیو موسیقی افغانستان به احتمال قوی موجود هست، ولی به این میزان آثاری که از ایشان به جا مونده، ایشان به اون میزان در جامعه افغانستان شناخته شده نبود، علتی در چی بود؟
خب بیشتر مردم خواهان موسیقی های محلی یا موسیقی های بالاخره که امروزه در میدیا و در تلویزیون ها و اینا نشر میشه بیشتر توجه به اینا دارن. اکثرا مردمی که به موسیقی کلاسیک یا غزل توجه دارن همون مردم هستن که با شعر سر و کار دارن، با موسیقی سر و کار دارن و از موسیقی آگاهی دارن. خب تقریبا 40-45 سال هم که جنگ در کشور ما و شما بود، متاسفانه رشد موسیقی اصیل و موسیقی ریشه‌دار خیلی کم بود. بیشتر موسیقی های رشد کرد که موسیقی هایی که در چشم مردم بیشتر نمایان بود، یعنی کلیپ های یا بالاخره آهنگ هایی که کدام معنا و مفهومی نداشت، اونا بیشتر در رسانه ها نشر می شد و پخش می شد، مردم یک ذره از موسیقی اصیل و از موسیقی اصلی دور مانده بودن.
ولی جناب آقای حبیبی، در بخش موسیقی کلاسیک هم اگر ما بخوایم نگاهی به گذشته موسیقی افغانستان داشته باشیم، به هر حال شخصیت های مثل استاد سراهنگ، استاد رحیم بخش، استاد شیدا، اینا هم جزء کلاسیک خوانه هایی بودن که در افغانستان کلاسیک می خواندن. ولی خب در همین حال شما از این نسل امروز هم که بپرسید، هنوز هم نام شیدا رو به خاطر داره، نام رحیم بخش رو به خاطر داره، هنوز هم آثار اینا رو میشنوه. فکر نمی کنین که دلایل دیگه هم میتونه این گمنامی استاد الفت داشته باشه؟
چرا، خب همه دورانی که استاد الفت آهنگ و همسال هم اینا جوان بودن و شهرت رسیده بودن، متاسفانه جنگ های داخلی کشور شروع شد و مهاجرت ها اینا یک کم ذره از فعالیت های هنری دور ماندن. متاسفانه این جریانات شد که هنرمند را از هنر دور کرد، از مردم دور کرد. منتها در بین اهل هنر و اهل موسیقی استاد الفت آهنگ یک جایگاه خاص داره. در خاتمه تسلیت عرض میکنم وفات بزرگمرد موسیقی افغانستان جناب مرحوم الفتاهنگ خدمت شما و خدمت جامعه هنری افغانستان.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشم. فرمانده پلیس ولایت بلخ میگه که تدابیر ویژه امنیتی را برای آسودگی خاطر مردم و گردشگران در ایام سال نو و فصل بهار اندیشیدند. ملا عبدالرازق راشد فرمانده پلیس ولایت بلخ در رابطه با تدابیر امنیتی شهر مزار شریف ویژه سال نو و فرار رسیدن بهار گفت امنیت سرتاسری در کشور به خصوص ولایت بلخ تأمین و ساکنان شهر مزار شریف هیچ نگرانی نداشته باشند، چون نیروهای پلیس به صورت شبانه روزی بیدار و مصروف تأمین نظم و امنیت هستند. و افزود خطاب به گردشگران داخلی و خارجی عرض می کنم که با خیال آسوده به تفریح و سیاحت خودشان در هر گوشه و کنار ولایت بلخ بپردازند و هیچ نوع تهدید جانی و مالی متوجه اونا نخواهد بود. گفتنی است که سال نو و میله گل سرخ در بهار در شهر مزار شریف با شور اشتیاق خاص تجلیل و استقبال می شود و نوروز بلخ شهرت جهانی و جایگاه خاص داره. شماری از شهروندان شهر مزار شریف هم میگن که کراچی های ماهی فروشی، رنگ های شیرین، دکان های جلبی پزی، بساط سمنک پزی در خانه ها، جوانه های درختان و گل ها و گنبد فیروزه ای روضه شریف در آمد آمد سال نو و بهار حال و هوای ویژه به شهر مزار شریف بخشیدن. خب دیروز روز خبرنگار بود. ما به همین مناسبت روز گذشته بخشی از صحبت‌های مقامات طالبان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. با کارشناسان هم در ارتباط صحبت‌های صورت گرفته بود که تقدیم شما عزیزان کردیم. خود شما هم به هر حال وضعیت خبرنگاران این روزها در داخل افغانستان می‌دانید که در چه شرایطی است. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش فرستاده در مورد وضعیت رسانه‌ها و اهالی رسانه در افغانستان در سالی که سپری شد.
مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داده که آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در سال روان خورشیدی به طور نگران کننده‌ای رو به وخامت بوده است. این مرکز در تازه ترین گزارش خود از ثبت 139 مورد خشونت با رسانه‌ها در این سال خبر داده است و گفته که با اینکه در سال 1402 نقض حقوق خبرنگاران و رسانه ها به لحاظ کمی نسبت به سال 1401 کمتر بوده، اما از نظر کیفی و ساختاری به دلیل تکروی و اعمال قدرت حکومت طالبان چرخش نگران کننده‌ای داشته است. از سوی هم به مناسبت این روز ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که خبرنگاران نمایندگان وصل بین ملت و دولت است و ابراز امیدواری کرده که آنان با در نظر داشت اصول رسانه‌ای بیش از قبل کوشا و پرتلاش باشند.
خبرنگاران نمایندگان وصل بین ملت و نظام هستند. امید می‌رود که آنها با در نظر داشت اصول رسانه‌ای بیشتر از قبل کوشان و پرتلاش باشند. امارت اسلامی افغانستان با تمام امکاناتی که داره در حمایت خبرنگاران قرار داره و از حقوق و جایگاه آنها حمایت میشه.
شماری از خبرنگاران اما میگویند محدودیت‌ها، سانسور رسانه‌ای، عدم دسترسی به اطلاعات فعالیت رسانه‌ای را در افغانستان با چالش مواجه ساخته است.
همه ما آگاهیم و مطلع هستیم که متاسفانه چالش‌ها و مشکلات عدیده سر راه روزنامه‌نگاران عزیز ما و رسانه‌های افغانستان طی 2 سال آینده به شدت ادامه داره و ما از این ناحیه شدیداً متاثر هستیم. و این را می دانیم که خیلی از روزنامه‌نگاران عزیز ما شاهد مشکلات عدیده‌ای هستند. طبیعتاً که روند اطلاع رسانی و کار روزنامه‌نگاری در افغانستان شدیداً مختل شده.
مشکلات جدی خبرنگارا عدم دسترسی به اطلاعات هستند که اکثریت خبرنگارا با منابع اصلی یا بگویم منابع دست اول مواجه نیستند و ما زمانی که میخواییم که به سخنگویان با مقام های مورد اسلامی به تماس شویم یا که پاسخ نمیده یا که اگه پاسخ بده چند ساعت بعد پاسخ میده یا که یک روز بعد دو روز بعد پاسخ میده.
یعنی مشکلی که سر راه کاری خبرنگارا وجود داره در افغانستان این است که قانون حق دسترسی به اطلاعات ما نداریم. از حکومت سرپرست خواهشمند هستم به خاطر اینکه اطلاعات دقیق و به موقع و دسترس خبرنگاران برسه و خبرنگارا هم بتونه به مردم برسونه.
وضعیت رسانه ها خب اعتبار میره به طوری که فعلا جریان داره. در طول 2 سال محدودیت های شدیدی وضع شده، سانسور بسیار به حد بالایی وجود دارد. انتظار ما یعنی چیزی که من حس میزنم این است که سانسور شدیدتر خواهد شد، وضعیت رسانه ها بدتر خواهد شد و انتظار بیشتر به حد زیاد این است که خانم ها به طور کامل از رسانه ها حذف خواهد شد. به خاطر اینکه فعلا هم خود ما و شما میبینیم که رسانه ها به طور خانم ها در رسانه ها آزادی عمل ندارن، محدودیت های بسیار زیادی وجود دارن.
در همین حال سید یاسین متین مسئول خانه ملی خبرنگاران افغانستان با تایید این چالش ها میگوید حکومت طالبان باید با مشکلات فراراه خبرنگاران توجه جدی نموده و به موقع به چالش آنها رسیدگی کند.
نیاز مالی واقعا خبرنگاران ما با مشکلات خیلی شدید اقتصادی مواجه است که بار بار با نهادهای بین المللی ما این نگرانی را خود شریک ساختیم و کسایی که خود را عامی آزادی بیان در دنیا خصوصا در افغانستان می دانند اون آدا افغانستان فراموش کردند و افغانستان به عنوان یک کشور که گویا که در اونجا هیچ آزادی بیان موجود نیست به این دست آوردن که خودش یک جبهه بزرگ به حق ما و شما و آزادی بیان و رسانه های فلان فعالیت میکنه هست. و از نگاهی که
این در حالی است که از روز ملی خبرنگاران همساله به تاریخ 27 اوت در کشور گرامی داشت می شود و این روز در سال 1392 زیر نام روز خبرنگاران در تقویم افغانستان جا داده شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش زهرا سلطانی در مورد وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان در سالی که سپری شد تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. به هر حال اهالی رسانه و خبرنگاران همیشه در داخل افغانستان با مشکلات جدی مواجه بودند، چه در دوره طالبان و چه در زمان جمهوریت که بحث آزادی بیان هم جز افتخارات دولت ها بود، اما اهالی رسانه در همون زمان هم با مشکلات بسیار عدیده مواجه بودن و معمولا رسیدگی به اینا نمی شد. خب به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-717-1144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. سپاس مجدد. خدا نگهدار.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه رازهای زندگی آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست.
به نام خدای بخشنده و مهربان و سلام خدمت شما عزیزان شنونده، با برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. عزیزان، بعد از بیان اصول کلی نحوه معاشرت در روابط اجتماعی، نوبت به نحوه تعامل انسان در گروه‌های مختلف اجتماعی مثل خانواده، اقوام، دوستان و یا محیط کار و تحصیل می‌رسد. با توجه به اهمیت روابط خانوادگی، از امروز به موضوع سبک زندگی خانوادگی در اسلام می‌پردازیم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. عزیزان، خانواده از نگاه جامعه شناسان نخستین و مهمترین نهاد اجتماع است و همین دلیل چگونگی ارتباطات و روابط اعضای خانواده با یکدیگر در حقیقت پایه‌های شخصیتی و الگوهای رفتاری انسان را شکل می‌دهد. هرچند در دوران مدرن متأثر از ارزش‌های مدرنیسم و پست مدرنیسم، گونه‌های متعددی از خانواده مثل خانواده‌های بدون فرزند، خانواده تک والدینی، خانواده تک جنسیتی و حتی همخانگی پدید آمده است. اما روشن است که وجود چنین خانواده‌هایی به معنای درستی و ارزشمندی آنها نیست. اینها در حقیقت پیامد ارزش‌های لیبرالیستی و سکولاریستی غرب و فرهنگ لذت‌گرای لجام گسیخته آن است. هرچند برخی از نویسندگان و دلباختگان این فرهنگ سعی می‌کنند با توجیه و تفسیر این نوع رفتارها و خانواده‌ها بپردازند، اما بسیاری از آگاهان در همان جامعه تشکیل این خانواده‌ها را خطر بزرگ برای بقای تمدن غرب می‌دانند. دوستان عزیز، امروزه بحران هویت خانواده یکی از چالش‌های پیشروی جوامع است. افزایش اختلافات خانوادگی، بالا رفتن آمار طلاق، زیاد شدن فرزندان بی سرپرست و رشد بزهکاری نشان دهنده مشکلات اساسی در جوامع امروزی است. واقعیت این است که دوری از اخلاقیات و بی‌توجهی به ارزش‌ها اجتماع بشری را با تهدیدات جدی مواجه ساخته است و در این میان خانواده در معرض هجوم بیشترین آسیب‌ها قرار دارد. به دلیل بروز این اختلالات، امروزه موضوع خانواده مورد توجه اندیشمندان، جامعه شناسان و حقوقدانان قرار گرفته است تا بر راه‌های برای خروج از این چالش‌ها دست یابند. همه این مشکلات و معضلات نشان می‌دهد که خانواده‌ها نیازمند راهکارهای تربیتی و روانشناختی مناسب برای رویارویی با پیچیدگی‌های زندگی هستند. عزیزان، عده‌ای از صاحب نظران بر این عقیده‌اند تا زمانی که بشر زندگی را در پرتو علم ناقص خود و بدون تکیه بر ایمان و اخلاق دنبال می‌کند و به نام ترقی از فرهنگ و ارزش‌های دینی فاصله می‌گیرد، نمی‌تواند فرشته عشق و خوشبختی را به کانون خانواده برگرداند. بدیهی است تا وقتی که بشریت تفاوت‌های طبیعی میان زن و مرد را نادیده انگارد، در احقاق حقوق زن و مرد دچار کجروی و انحراف خواهد شد، چرا که عدم شناخت نیازهای فطری و حقیقی زنان و مردان خانواده را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند، چنان که بسیاری از نابسامانی‌های موجود در عصر جدید حاصل تغییر نادرست نقش‌ها و تقسیم غیرمنطقی وظایف میان مردان و زنان است. خوبان همراه، خانواده به دلیل کارکردهای بسیار حیاتی و سرنوشت سازی که در زندگی بشر دارد، همواره مورد توجه ادیان و مذاهب الهی و مکاتب گوناگون فکری بوده است. یکی از مناسبترین فضاها برای تأمین نیازهای مادی و معنوی بشر خانواده است که بهترین بستر را برای آرامش روانی اعضا فراهم می کند. تشکیل خانواده در اسلام از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. خانواده هرچند از نظر جمعیت یک جامعه بسیار کوچک به شمار می رود، اما اسلام به منظور سالم سازی جوامع بزرگتر انسانی اهتمام ویژه‌ای به سلامت کانون خانواده دارد. خانواده مهمترین نهاد است که در آن باورها و اعتقادات دینی، ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی از نسل به نسل منتقل می شود. از طریق خانواده است که کودکان چگونگی معاشرت و روابط اجتماعی با دیگران را می آموزند و راه و رسم زندگی، اخلاق و آداب و رسوم اجتماعی را فرا می گیرند. از این رو اسلام برای حفظ موجودیت، قداست و ارزش خانواده اهمیت ویژه‌ای قائل است. به همین دلیل پیامبر گرامی اسلام می فرماید در اسلام هیچ بنای محبوب تر از ازدواج مردان و زنان بی همسر نهاده نشده است. زندگی در بهترین شکل خود در قالب خانواده معنا می‌یابد. زن و مرد به عنوان جلوه‌های از آفرینش خالق یکتا پای در دنیا گذاشتند تا در کنار هم به زندگی معنا ببخشند. آرامش، ارمغان این همزیستی مقدس و مودت‌آمیز است تا انسان در سایه آن بتواند جاده کمال و رشد را بپیماید. به همین دلیل خداوند در قرآن کریم در سوره مبارکه روم آیه 21 یکی از اهداف آفرینش زن و مرد و ازدواج آنها را رسیدن به آرامش و تحقق مودت و رحمت می داند. از همین روز که بشر از ابتدای ترین روزهای حضورش در عالم خاک و پیدایش نخستین رایحه پیوند در عرصه حیات به خوبی دریافت که پویندگی و بالندگیش از حریم امنی به نام خانواده آغاز می شود. حبوط حضرت آدم علیه السلام به همراه همسرش حوا و زمین به عنوان اولین خانواده دلیل گویا برای این موضوع است که بشر همواره نیازمند مونس و یاور در زندگی است تا در سایه همدلی با او و قله کمال راه یابد. بشر از آغاز آفرینش و مقتضای فطرت خیش دریافت که قوام زندگی، بقای نسل، تکامل حیات معنوی و امنیت روانی و جسمی او مرهون کانون خانواده است. کانونی که در آن خاطره دامان پرمهر مادر و گرمی آغوش پدر برای انسان لذت آفرین است. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه نوبت میرسه و صحبت‌های خوب و مفید کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی با هم میشنویم.
دوستان آیه بخوانم که اهمیت به خانواده در اسلام چقدر مهم. ببینید قرآن میفرماید وقتی مردای مؤمن وارد بهشت میشن اول چیزی که میپرسن سراغ خانواده‌شون رو میگیرن، میگن همسر ما کو، بچه های ما کو، شاید پدر مادر ما کو. بهشون میگن که خب شما بهشتی شدید، اونا رتبه شون از شما پایین تر بود، نمیشد بیان بهشت، یا لااقل این درجه ای که شما هستید نمیشد بیان، یا هنوز اونا گیرن تو صحرای محشر. آدم مؤمن تو روایت دارد تو بهش میگه خدایا من تو دنیا برای اینا میدویدم. واقعا اینطوره دیگه، ما الان میدویم یا برای بچه میدویم یا برای زن میدویم یا برای پدر مادر میدویم، خودمون نمیخوریم اولاد بخوره، خودمون نمیخوابیم اولاد بخوابه. خدایا من اینجا همینطورم، من اینجا بالاخره نمیتونم بدون اینا. در روایت دارد آیم در آیش رو میخونم که خدا میفرماید خب اینا رو ملحق کنید بهش، اینا رو بیارید. با این که رتبه اونا پایین تره، مثلا اگر مادر نمره 18 از اونا 12 11، از اینا کم نمی کنن، از این پدر کم نمی کنن، این لطف خداست، رحمت خداست، میگه اینو ازش کم نکنید. حالا من آیهشو بخونم ببینید، آیه سوره تور آیه 21، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم به ایمان. البته این احسی که گفتم راجب زن و بچه کافر نیست، کافر که فایده نداره، مثلا زن نوح رو نمیتونن بهش ملحق کنن، پسر نوح رو نمیشه، عموی حضرت ابراهیم رو نمیشه، نه زن این حالا مثلا این پدر نمره ایمانیش 18 بوده 19 بوده، زن و بچه‌اش 11 12 مثبتن، ولی تکم نیستن، منفی هم نیستن. والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان، خانواده‌اش هم اگر مؤمن باشن منتها نیومدن بهشت، الحق نابهم ذریتهم، ذریه‌شون رو بهشون ملحق میکنیم. و ما علتناهم من عملهم من شی، چیزی از این آقا کم نمی کنیم، نمیگیم تو یه درجه برو پایین که اونا بیان پیش تو، نه، تو همون هر ستاره‌ای که اون داره، 4 ستاره است، 5 ستاره است، هر چی هست اونا رو هم بهش ملحق میکنیم. ببینید نگرانی رو خانواده حتی تو بهشت هم هست. لذا قرآن میفرماید بهشتی ها وقتی دور هم میشینن از هم میپرسن، میگن خب شما حالا بلا تشبیه دیدید تو زندان مثلا زندانی ها دور هم که میشنن، خب شما چی کار کردی؟ من آدم کشتم. خب شما من سرقت کردم، شما من قاچاق کردم، شما میگن دیگه، برای هم تعریف میکنن. روز قیامت هم جهنمی ها به هم تعریف میکنن، هم بهشتی ها.
دوستان عزیز، اعضا و ارکان تشکیل دهنده نهاد یا سیستم خانواده در اسلام عبارتند از زن و مرد که بر اساس سنت اسلام و عقد یکدیگر درآمدند و فرزندان با عنوان ارکان تکمیلی محسوب می شوند. طبیعتاً اگر بخواهیم شناخت عمیق از روابط خانوادگی داشته باشیم، لازم است ارکان و اعضای آن و همچنین نحوه تعاملات آنها با یکدیگر را به درستی بشناسیم. سبک ارتباطات خانوادگی اسلامی متأثر از شناخت وظایف و مسئولیت‌ها و جایگاه هر یک از ارکان سازنده خانواده است. باید بدانیم که رفتار هر یک از اعضا می‌تواند عملکرد کل سیستم را تحت تأثیر قرار دهد. اختلال در رفتار یکی از اعضا می‌تواند عملکرد کل سیستم را مختل کند. کارآمد خانواده معلول و محصول کارآمد تک تک اعضای آن است. و همین دلیل شناخت وظایف اخلاقی هر یک از اعضای خانواده و عملکرد درست هر کدام از آنها می تواند این بنای محکم و محبوب الهی را در راستای تکامل و سعادت دنیوی و اخروی انسان قرار دهد. امروزه بشر در سایه علم و تجربه به این حقیقت رسیده است که پایه‌های شخصیت هر انسان را وراثت، تربیت و فرهنگ تشکیل می دهد و سعادت هر جامعه در گرو سلامت کانون خانواده است. عضو خانواده بودن یعنی در نوع ارتباط عاطفی سهیم شدن و یک گروه اجتماعی تعلق داشتن و با زندگی در محیط خاص عادت کردن. خانواده از این نظر اهمیت دارد که محل انتقال و تبادل سنت‌ها، باورها و انواع شناخت هاست. از شیوه غذا خوردن گرفته تا موضع‌گیری‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، همه می‌تواند در کانون خانواده شکل گیرد. خانواده میراث فرهنگی آماده و تجربه شده ای را از نسل‌های گذشته به نسل‌های آینده منتقل می‌کند. از این رو خانواده از جمله نهادهای بسیار تأثیرگذار در عرصه حیات اجتماعی انسان هاست. دوستان همراه، مفهوم خانواده در جوامع مختلف و در طول دوره‌های زندگی بشر همواره به یک شکل نبوده و پا به پای تحولات اجتماعی متحول شده است. از نظر صاحب نظران علوم اجتماعی، خانواده مرکب از گروهی از افراد است که از طریق مناسبات خونی، ازدواج و یا فرزندخواندگی با یکدیگر مربوط و منسوب شده اند و برای مدت طولانی و نامشخص با هم زندگی می کنند. خانواده هم می تواند موجبات انحراف و شقاوت افراد را رقم بزند و هم زمینه های هدایت و سعادت آنها را فراهم نماید. ارتباطات و روابط مختلف در محیط خانواده مطرح است که اسلام برای تک تک آنها طرح و الگوی خود را ارائه داده است. روابط زن و شوهر با یکدیگر، روابط والدین با فرزندان، روابط فرزندان با والدین، روابط فرزندان با یکدیگر مهمترین روابط موجود در محیط خانواده هستند که انشاءالله در برنامه آینده در این مورد بیشتر با شما خوبان سخن خواهیم گفت. تا آن زمان بدرود.
نسیمی می آید
خوش عطر و بو.
نشستم هوا تو نفس می کشم، یه چند وقتی حال من بهتره، دارم را می افتم ببینم تهش منو این هوا تو کجا می بره.
در این ماه زیبا من هم دعوتم،
تو هم دعوتی، همگی دعوتیم
بر سر سفره رحمت الهی.
ماه رمضان قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزد زید لبای او از نی ستان های آوای نای شاید حساب بانگ در آی آرد پیام از آشنای
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
جهانی سپاس از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید و تا پایان نشرات نیمروزی با ما همراه و همدل بودید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و تا فردا که صبح زیبایی را آغاز بکنید شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.